ما در این شیخ فرمودن که صحیحه ابی والله دلالت می کند بر این که تلف که می شود قیمتی که بایستی در قیمی یاد داده بشود قیمت یوم المخالفه است و عدول کردن از این ابتداعا چیزی فرمودن و اون چه که بحث دیشب بود که از باو کاسته شد که به نحو اختصار اعاده کنم این است. توجه کنید به لحنی که بیان می کنم ضبط کنید ان شاء الله، چون ربما این است که بعد کلمات شیخ مشتبه بشود مرامی ایشون، لذا این است که شرح بدم فرمایش ایشون را بعد ببینیم که چه باید بگیم. ایشون می فرمان صحیح دارد که من یعرف ذالک قال علیه السلام اما ان یحلف فیلزمک او یرد الحلف علیک فیلزمک اما ان یحلف فیلزمک و اما ان یرد الحلف علیک فیلزمک او یعطی بی شهود یشهدون ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا. این دلالت می کند که مرجع مالک است، اصل زمام امر دست مالک است که او یا حلف کند یا رد حلف کند یا اقامه شهود کند. چطور شده است که زمام امر دست او باشه؟ به چه معنا؟ چرا؟ ثانیاً هیچ وقتی در موازین ترافع بینه و یمین در یک مرکز نخواهد بود. دیگه اگر چنانچه وظیفه او حق باشد معنا ندارد مطالبه یمین مطالبه بگینه از او کردن، چون که منکر است و وظیفش حلف بوده است. و اگر چنانچه وظیفه او اقامه بگینه است وجهی ندارد که از برای او گفته بشود به این که این مؤلح او یرد الحلف. پس وظیفه منکر و مدعی را هر دو را در باله درباره مالک مجرا دانسته و این لایعقل است. می ترمان بگیم به این که این حلفی که در اینجا هست اون حلف ترافعی نیست، بلکه همین حلف متعارف است که در متعارف مردم کسی که چیزی را بلد نیست طرف مقابلش اگر قسم خورد ای باور میکنه که باز حلفی که در اینجا هست این است که تو قسم بخورد تو باور کنند، و اگر چنانچه مثلا باور نکرد خب و بگی نبیار. پس نه این است که حلف منکریست تا بگید به این که این با مدعی بودن نمی سازد، نه، حلف متعارف است. می فرما این خلاف ظاهر که این که عنوان حلف، عنوان رد حلف، عنوان شهود اینا با ترافع می سازد، نه این است که میخوان اون قسم خوردن متعارف باشه که بودن به قسم خوردن طرف مقابله بباورونه وقت میفهمن که انه دلالت اقتضا مقتضی است که ما این قضیه را صحیح را فرمایش امام صلوات الله علیه را حمل کنیم بر دو صورت، نه اینکه جمع کرده اند بین وظیفه منکر و وظیفه مدعی، و چون جمع بین الامرین غیر معقول است غیر مشروع است پس بدلالت اقتضا حمل می کنیم به اینکه این روایت ناظر است به دو صورت ترافع. اون وقت دو صورت ترافع را نسبت به قیمت یوم التلف میتوان تشکیل داد، اما نسبت به قیمت یوم المخالفه دو صورت را نمیشه تشکیل داد. به این بیان میخوام که پس اولا تمدد به دلالت اقتضا حمل می کنن فرمایش امام صلوات الله علیه را بر اینکه دو صورت ترافع است، اون وقت می فرمان این دو صورت ترافع را نسبت به لحاظ قیمت یوم التلف می توان تصور کرد و تشکیل داد، اما نسبت به قیمت یوم المخالفه دو صورت ترافع را تشکیل دادن بعید است. پس لذا این است که از صحیحه بایستی بگیم که این قیمت یوم التلف است نه قیمت یوم المخالفه. اما اینکه بنابر قیمت یوم التلف دو صورت تصور دارد و قرب داره بسیار قریب است در مقابل اونی که بعید است، به اینجور تارت هم هر دو متفق هم به اینکه این بغل قیمت چی بوده است، قیمت بغل چیست، این هم متوجه هم که چه قیمت دارد. غاصب میگه یوم التلف تنزل کرده است از اون قیمتی که داشته است. مالک منکره میگه نه، به همون قیمتی که داشت به همون قیمت باقی است. در اینجا استصحاب بقاء البغل على قیمته الاولا و اصالت عدم تنزل القیمه موافق است با مالک، و مالک هم کسی است که گفته او موافق اصل باشد پس او منکر است، غاصب منکر است و حل. این یه صورت. اما صورت دومی که محتاج به شهود باشد این است که اینا هر دو متفقند به این که تنزل قیمتی در بین نیست، حضور که میگم ضبط کنید، هر دو متفقند به این که تنزل قیمتی در بین نیست. مالک مدعیست قیمت او کذا مقدار بوده است که تنزل نکرده، غاصب میگه که نه کمتر از او بوده، پس هر دو مسلم دارن که یوم التلف تنزلی در بین نشده است. قیمت اولا او میگه مثلا قیمتش 300 تومان بوده و غاصب میگه که نه قیمتش 200 تومان بوده، پس نسبت به اون 100 تومان زیادی مالک مدعی است، قهر باید اقامه شهود کند. این بنابراین که بس هر دو صورت میتوان تصور کرد بنا به قیمت یوم التلف این دو صورت هم مثلا نزدیک است، مثلا بعدی ندارد، اما تصور کردن دو صورت بنا به قیمت یوم المخالفه باید در اونجا چین بگیم، بگیم که تارتن اینا متفقن بقیمت قبل المخالفه، متفقم. و غاصب میگه یوم المخالفه تنزل کرده است، پس استصحاب عدم تنزل با مالک هست، پس مالک میشه منکر. و اما عجب صورت دوم این که اینا متفق بشن به قیمت لاحق، به قیمت بعد المخالفه، که به قیمت بعد المخالفه متفقن که چیست؟ مالک مدعیست که یوم المخالفه بیش از این بوده است، وقتی یعطی بشهود بشه که میزان را قبل المخالفه قرار بدیم که یا بعد المخالفه، که تعبیر شیخم سابق و لاحق که میفرمان به لحاظ دو صورت رو بخوام تشکیل بدهن، عبارت درست وافی نیست. لذا این است که خواستم که این شرح بدم که بنابر این که سابق قبل المخالفه باشد مالک منکر است، لاحق بعد المخالفه باشد مالک مدعی است. پس دو صورت رو بخوام تشکیل بده، اون وقت میفرمان این بعید است. اول راست، اگر راست است ما اگر قیمت بغل را ملاحظه با یوم الاکتراع بکنیم، با یوم المخالفه با یوم الاکتراع در یوم واحد است، تنزل در یوم واحد است، انصاف البعد است. ولی اما اینکه قیمت بغل قبل المخالفه ولو به سنتین باشه، نه بعد دیگه ندارد نسبت به اگر قیمت بغل رو همه قیمت یوم الاکتراع باشن، البته راست است همینطور بغله. و اما قیمت البغل فی حد نفسه باشه ولو قبل سنتین، نه دیگه ممکن است همون دو صورت رو ممکنه که تصور کردن مخالفت بالجمله. این فرمایش شیخ عرض ما این است که اولا روایت اینه که لو عقبه او کس او مثلا کسر یا این کسر کس مثلا یا این بلسلا اگر یه عیبی پیدا شد، عقبه اینجا نیست، ارائیت که دبر شد یا عیبی پیدا شد، بل جمله راوی میپرسه بعد از آنی که اون نسبتی بی تلف که حطل و عفلا که فرمودن که قیمت رو بده، بعد میپرسه که اگر معیوب شد، حضرت فرمودن علیک ما بین صحت، علیک قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده. همینجا راوی میگه من یعرف ذالک، ظاهرش این است که قیمت ما بین صحت و العیب را که تشخیص بده، نه این است که قیمت بغل را که تشخیص بده که بغل چه قیمتی داشته، اینه که تشخیص بده که می فرمایید علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی، میگه من یعرف ذالک، این تفاوت رو کی میفهمه؟ حضرت میفرمان که انت و هو این مو ان یحل او یرد الحق او یعطی بشهود. تصور اون وقت بنابر این که ما الشیخ قبول کنیم به این که دلالت اقتضا دو صورت را اقتضا می کند که ما بگیم دو صورت داره، اینجا میشه دو صورت تشکیل داره. جهت این که یک صورت اینه که اینا متفقن به این که صحیح بغل میارزد به کذا قیمت، مثلا 2300 تومن. غاصب میگه معیبش 200 تومن است که من با این 100 تومن ما به تفاوت بدم. مالک منکر این است که این 200 تومن باشد، میگه 100 تومن است. پس در صد تومن معیب هر دو متفقن، در قیمت صحیح هر دو متفقن. نسبت به این که قیمت معیب 200 تومن است که باید عرش را صد تومن بدهد، نسبت به 200 تومن او غاصب مدعی است، این منکر میگه 200 تومن ارزش نداره برای، چون ارزش ندارد قسم میخورد از 200 تومن عرش میگیرد، یا رد حلف میکند 100 تومن میگیرد. این صورت است که منکر باشد. اما صورت مدعی بودن مالک اونجایی است که هر دو متفق باشد، بی این که معی به 100 تومن میارزه، غاصب میگه که صحیحش 200 تومن پس من 100 تومن بدم، مالک میگه که صحیح 300 تومن باید 200 تومن بدم. اینجا مدعی میشه، مدعی میشه در این که معی 200 تومن بود. از اونجا باید اقامه شروع کنم. پس ممکنه تا اگر چنانچه ما قبول کنیم از شیخ دو صورت را، ممکن است که همین دو صورت را نسبت به عرش ما تفاوت ما بین سعد و رعیب تصور بکنیم، پس اون وقت به کلی اجنبی میشه از یوم المخالفه و یوم التلف. ثانیا خود روایت این بگه که اما ان یحلف او یعطی به شهوده. ظاهر روایت این است که این هر دو در یک عرض واحد هم حمل کردن، این که ناظر به تعدد صورت هست این قراب ظاهر میگه دلالت اقتضا، به دلالت اقتضا شما بگه دلالت اقتضا عبارت از این مقتضی این است که این حملی که در اینجا هست به لحاظ این است که عرض کنم که این حمل متعارفه که آیا خوب میفرما این عبارتش نمیخونم، این تفسیر رو ندارن، در اینجا اینجور میفرما اون که دوی اینجا قال به صلاح ایشون میفرما امام سلام الله و صلواته علیه نه در مقام اینن که این مخاصمه را به صلاح این حل فصل کنن، نه مقام فصل خصومت نیست، میگه کاری بکنید که با هم بسازید، کاری بکنید که مرافعه نشه با هم بکنید، نه این است که بر تقلیدی که مرافعه شد چه بکنید. اینجا میتر باز ببرن یوم کن ان یقال عدل امام علیه الصلاة والسلام انما یکونو بصدد ال اشارت الى ما لا یقع معه الخصومه، میخوان بیان کنن که کاری بشه که با بیلوت ترافع نکنید، لا فی مقام موازیل الحکومت لدى المشاجرت والمخاصمه حیث ان الانسان یحصل له الاطمینان به حلف خصمهی غالبا لولد یکن دائما، که اگر طرف مقابل اگر قسم خورد از اطمینان پیدا میکنه. فکان مراده علیه السلام من الحلف هو الحلف فی صورت اطمینانه بقیم مقدار قیمت دون صاحبه، ورد که میگه رد کو این در صورت ورد و فی صورت العکس در وقتی است که طرف مقابل قیمت را میدونه به واسطه گفته یو اطمینان، این میگه اگر خودش مطمئن خودش قسم میخوره، اگر خودش مطمئن نیست به طرف مقابل میگه که تو قسم بخور من قبول کنم، پس قسم خوردن به لحاظ این است که اطمینان حاصل بشه، بعد تأیید میکنه فرمایششون را. ما این روایتی که تخییر را میگه که مخیری بین این که حلف کنی و بین این که رد شروع بگنه بیاری و تخییرم نمی سازد با مقام مرافعه، میگم کما این که دلالت اقتضا امکان دارد به لحاظ تعدد صورت باشد، هاکذا دلالت اقتضا مختزی این است که را حمل کنی به حلف متعارف. چه تعیینی دارد به اینکه ما از روی دلالت اقتضا بگیم دو صورت ترافع؟ نه، ما از روی دلالت اقتضا میگیم که این حلف مبنی بر متعارف است که با کسی که این مطلع از قسم میخوره و به قسمش طرف مقابله که جاهل است باور میکنه، اطمینان پیدا میکنه. یا اینکه اگر خودش به عرضه اقتضا میفرمایید که دو صورته، ممکن دو صورت خراب زده میفرمایید که بی اینکه این حمل کردنش به اینکه قسم خوردن متعارفی است، اینه به خلاف ظاهر دلالت اقتضا، دلالت مایم، دلالت اقتضا به دو تا خلاف ظاهر. چه تعجبی در اخد ما حرمان اینه کشتا فهمیده دیگه؟ نه، من میگم حاکم ما از روی دلال اقتضا میخوایم حمل کنیم به دو صورت، نه میگم دو صورت خلاف ظاهر. قسم خوردنم مبنی بر متعارف باشه، اینم خلاف ظاهر. دلال اقتضا منو مجبور میکنه به یکی از دو خلاف ظاهر. چه تعجب داره این که شیخ میفرماد؟ سالتر میگه دائما در ترافع قسم خوردن نزد حاکمه، نزد حاکم شرعه، نزد قاضی است، اقامه بینه از قاضی است. اینجا میفهمن که یا او قسم بخوری ترافع نزد امام علیه السلام نکرده بوده، میگه ما بین خودتو یا قسم بخوره تو از تو میگیره یا تو قسم بخوره از او بگیر، یا که شهود بیاد. که اگر چنانچه این ترافع بود ارجاع امر به خودشون نمی کردن که ما بین خودشون چه بکنن چه نکنن. بس خود این کشف می کند به این که اون خلاف ظاهری که ما میگیم هست، نه اون خلاف ظاهری که شیخ می فرماد. بالجمله من در نسبت به این روایت گفتم که اولا این که من یعرف ذالک را به قیمت بغل ارجاع کردن و این از کجا؟ من یعرف ذالک به قیمت مقابل صحت و العیب است. ثانیاً گفتم بر تقدیری که اینجا بخواید که دو صورت تشکیل بدید، دو صورت رو تشکیل بدید در قیمت عرض. ثالثاً گفتم که با اینکه دلالت اقتضا این سبب است به اینکه ما به دو صورت حمل کنیم که خلاف ظاهر است، دلالت اقتضا سبب بشه به اینکه ما حمل کنیم که این مراد از این قسم متعارف است که تا موجب اطمینان در مقابل باشد. رابعا گفتم به اینکه اینجا از ما به اینکه این حلف اقامه شهود در ترافع نزد قاضی خواهد بود و صحبت قضاوت در بین نیست، بلکه این اثر نزد خودتون است، کشف میکنه به هیچ مربوط به ترافع نیست، بلکه همون جور که آیا خود میفرماد به اینکه بخواد جوری کاری بکنید که ما بینتون مرافعه نکنید و ترافع تشاجر ننمایید. والله العالم.